جمهوری اسلامی مدعی است پهبادی به روسیه نفروخته. زلنسکی اما میگوید دروغ میگویند و با فروش پهبادها به مسکو پول آلوده به خون به دست میآورند. سلام، من توبا زکی پور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه تلویزیونی با شبکه‌های کانادایی ضمن دروغ خواندن ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم ارسال پهباد به روسیه، مقامات جمهوری اسلامی را شریک در کشتار اوکراینی‌ها دانست. رئیس جمهوری اوکراین گفته تهران صدها هواپیمای بی سرنشین به مسکو داده که اوکراینی‌ها را کشته و همچنان می‌کشد. او همچنین از وجود توافق‌نامه‌هایی بین دو کشور برای ارسال هزاران پهباد دیگر به روسیه خبر داد. زلنسکی با دروغ خواندن ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم ارسال پهباد به روسیه گفته تهران با فروش هواپیماهای بدون سرنشین به مسکو پول آلوده به خون به دست می آورد. چرا مسئولان جمهوری اسلامی مسئله فروش و ارسال پهباد به روسیه را نمی پذیرند؟ پذیرش این موضوع از سوی جمهوری اسلامی چه عواقبی برای ایران به دنبال دارد؟ کشورهای غربی در مقابل این همراهی آشکار جمهوری اسلامی با روسیه در حمله به اوکراین چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد؟ پرسش‌های ما را در این برنامه دیدگاه کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند پاسخ می‌دهد. آقای غفوری، زلنسکی ادعای جمهوری اسلامی که گفته پهبادی به روسیه نفرستادیم رو دروغ خونده و جمهوری اسلامی هم همچنان مدعیه که پهبادی به روسیه نفروخته. چرا؟
ببینید، جمهوری اسلامی با کلمات بازی میکنه. بسیاری از مواردی که من خیلی دقت کردم که چه وزیر امور خارجه حکومت چه سایر افرادی که در این مورد اظهار نظر میکنن چی میگن، در اکثر موارد اونها نمیگن ما اصلا پهپادی به روسیه ندادیم یا نفروختیم. اونها میگن ما پهپادی به روسیه نفروختیم برای اینکه در جنگ اوکراین یا جنگ علیه کشوری استفاده بشه. در واقع اون قسمت دوم اظهار نظری که میکنند، میخوان جامعه بین الملل رو به نوعی فریب بدن. میگویند که ما پهپاد رو به قصد اینکه در جنگ به کار گرفته بشه یا به قصد اینکه در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته بشه به روس‌ها ندادیم. این نکته ظریفی است که سعی میکنن که در بازی با کلمات به کار بگیرن. خب میبینیم که اکثر کارشناس‌های نظامی کشورهای مختلف میگویند که مدارکی دیدند که این پهپادهای ایرانی است که علیه اوکراینی ها استفاده میشه. اتحادیه اروپا هم ازشون خبر داریم که میگویند مدارک متقنی رو دیدن و کاملا متقاعد شدن که این پهپادهای ساخت ایران است که روس‌ها بر سر اوکراینی ها فرود میارن، پهپادهای انتحاری البته که منفجر میشن. برای همین من فکر میکنم که صحنه روشنه کاملا. جمهوری اسلامی یک سری پهپاد داده به روس‌ها، حالا یا فروخته پولشو گرفته یا همینطوری داده بهشون، اونا رو دیگه نمیدونیم چون جزئیات قرارداد رو نمیدونیم و سعی میکنه زمانی که تکذیب میکنه نگه ما کلا پهپاد ندادیم. معمولا میگوید که پهپادو برای به کارگیری در جنگ ندادیم.
آقای غفوری، پذیرش این موضوع مشخصاً چه عواقبی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
خب اگر اینها خیلی صریح بیان و بگن که ما پهپاد دادیم به روس‌ها از اونجایی که جنگ روسیه علیه اوکراین مورد انتقاد و تحریم بسیاری از کشورها هست، از جمله کشورهای کل اتحادیه اروپا به اضافه کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا که اروپایی هستن، مثل نروژ، مثل بریتانیا و همچنین سایر کشورهایی که حوزه فرهنگی غرب حساب میشن، یعنی چه آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا و چه استرالیا، نیوزیلند و کشورهای اینچنینی، همشون در واقع تحریم‌هایی رو هر کدوم به نوعی علیه روس‌ها آمدند و اعمال کردند. برای همین این عواقبش دامن جمهوری اسلامی رو هم حتما خواهد گرفت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خودش یک سری به خاطر اکتیویتی ها فعالیت های خودش تحریم میشه. این سری قوانینی که روزها رو تحریم میکنند هم دامن جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت.
آقای غفوری، ما میدونیم که ایران از طرف آمریکا عملا با تحریم های مالی مواجه هست، اما میبینیم که به روسیه پهپاد فروخته. این مسئله چطور رقم خورده؟
بخشش اصلا برمیگرده به بند 5 اتچمنت بی قطعنامه 2231 که متعاقب برجام صادر شد. در واقع قرار بود 5 سال بعد از اجرای برجام در سال 2015 که این قرارداد منعقد شد، در واقع ژانویه 2016 اجرا شد، 5 سال بعدش قرار بود که یک سری از تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی برداشته بشه. این تحریم‌ها شامل هواپیمای جنگی هم میشد، یعنی صادرات، واردات، خرید، فروش ناوهای جنگ، یک سری از تانک ها، نفربرها، و یک شرح مفصلی داره. در کنارش هواپیماهای جنگنده هم تحریمش برداشته میشد ذیل برجام. و خب آقای روحانی هم همون زمان آمد و اعلام کرد که بله، ما الان تحریم هامون دیگه برداشته شده و میتونیم بخریم بفروشیم. این در واقع یک جور پارادوکس، یک جور تناقض غربی هاست که از یک طرف همین الان دولت کنونی آمریکا میاد و میگه ما میخوایم به برجام برگردیم، ذیل همون برجام محدودیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی برداشته شده. حالا یک سال دیگر از امروز، یعنی سال 2023 که میشه 8th سال برجام، محدودیت‌های موشکی هم یک سریش برداشته میشه. یعنی در سال بعد اینها خواهند دید که موشک هم، احتمالا موشک ایرانی هم داده میشه به روس‌ها برای اینکه بر سر اوکراینی‌ها فرود بیاد. یک تناقضی است که غربی‌ها باید با خودشون حل بکنن. یعنی از یک طرف اگر قرار باشه شما با یک حکومتی، با یک رژیمی بیای و مذاکره کنی و بهش تسهیلاتی بدی که این تسهیلات باعث میشه مواد منفجر رو سر مردم خودت فرود بیاد، خب باید بری جواب افکار عمومی و مردم خودت رو هم بدی. این تحریم‌ها، تسهیل تحریم‌ها در واقع باعث این نقل و انتقالات تسلیحاتی شد. حالا الان غربی‌ها میگن نه، این نقض قطعنامه 2231 است، در صورتی که جمهوری اسلامی میگه نه خیر، من ذیل همون قطعنامه میتونم الان سلاح بخرم و بفروشم. تا زمانی که برجام برقرار است، مجوز خرید و فروش سلاح هم سر جای خودش باقی میمونه.
خب فکر میکنید کشورهای غربی با این اوصاف چه تصمیمی در مقابل همراهی آشکار جمهوری اسلامی با روسیه در حمله به اوکراین اتخاذ خواهند کرد؟ آقای غفوری،
من حس می‌زنم تحریم‌های بیشتری رو اعمال میکنن. مثلا در مورد اتحادیه اروپا اگر بگیریم، خب هفته گذشته یک سری از افراد و نهادها به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدن به خاطر نقض حقوق بشر. این میره ذیل یک قانونی، قانون شماره 359 که در سال 2011 تصویب شد برای نقض حقوق بشر. خب اونها رو اضافه کردن. الان جمهوری اسلامی ذیل یک قانون دیگر هم مشمول تحریم میشه، یعنی قانون 884 سال 2014. بعد از اینکه روس‌ها به کرمه حمله کردن، این قانون رو اتحادیه اروپا آمد و تصویب کرد و یک بار دیگه یک ضمیمه ای رو در آگوست گذشته بهش اضافه کرد به اسم ضمیمه 22، که کسانی که در جنگ اوکراین میان و به روس‌ها کمک میکنن به نوعی، اونها هم تحت تحریم قرار میگیرن. اینو بیشتر با هدف این انجام دادن که بلاروس رو بتونن تحریم بکنن. در اون زمان اوایل جنگ فقط بلاروس بود که در کنار پوتین بود. الان همون قانون برای جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه و جمهوری اسلامی هم میتونه ذیل یک سری تحریم‌های قرار بگیره. اما یک نکته رو خیلی گذرا اشاره بکنم که سیستم اتحادیه اروپا به خاطر اینکه متشکل از 27 کشوره، تصمیم گذراندن قانون تحریمی توش بسیار سخته، چون قانون در پارلمان میاد بسیار طولانی بحثا برای گذراندنش و تصویب کردنش. معمولا افرادی رو به همون ذیل همون قانون میاد و قوه اجرایی اروپا اضافه میکنه به لیست تحریم. اتفاقی که الان برای جمهوری اسلامی افتاد و احتمالاً هفته آینده هم یک سری افراد دیگر به لیست تحریم ها اضافه خواهند شد، ذیل قانون های تحریمی گذشته است. یعنی قانون جدیدی صرفاً برای این مسئله، برای ایران، برای اینکه حالا جمهوری اسلامی آمده و پهپاد داده به روسیه، گذرانده نشده، از قانون های پیشین استفاده میکنن. این از اتحادیه اروپا. کشورهای دیگه هم که بر مبنای قوانین ملی خودشون میتونن از تحریم های اقتصادی استفاده بکنن و خب افراد، مقام ها و نهادهایی که در برنامه های نظامی جمهوری اسلامی دخیل هستند رو تحریم میکنند.
آقای غفوری، ما در سوریه هم همین همکاری جمهوری اسلامی و روسیه رو شاهد بودیم. شما چه تفاوتی میبینید در واکنش ها به این دو موضوع؟ ما در بحث سوریه واکنش درخوری ندیده بودیم، اما الان که گریبان اوکراین و اروپا رو گرفته به نظر میاد که حساس شدن.
بسیار سوال مهمی است. خیلی خیلی به نظرم این رو باید روش دقت کرد. زمانی که جمهوری اسلامی از یک سو و روسیه پوتین از سوی دیگر رفتن به کمک بشار اسد، زمانی که کودکان سوریه کشته می‌شدند با بمب‌های بشکه‌ای بشار اسد، زمانی که نیروهای خارجی از تهران و مسکو اعزام می‌شدند به سمت سوریه برای اینکه در جنگ داخلی شرکت بکنن، ما چندان مقاومتی از جانب نیروهای غربی نمیدیدیم، از جانب سیاستمداران غربی نمیدیدیم. بسیاری از اونها چشماشون رو هم گذاشته بودند و سعی میکردند که حساس نکنند جمهوری اسلامی و پوتین رو از سوی دیگر. یکی از دلایلش هم باز همین بود که با هر دو کشور در حال انجام یک سری مذاکراتی بودند. الان که این همکاری در اوکراین داره یک کشور اروپایی رو در واقع هدف قرار میده و همین پهپادهای انتحاری دارن بر سر اکیوپمنت های تجهیزات نظامی ورود میان که خود اتحادیه اروپا آمده و به اوکراین داده، یعنی در واقع دارن تجهیزات اروپایی رو منفجر میکنن، دارن شهروندان اروپایی رو از بین میبرن. تازه یادشون افتاده که این دو کشور به عنوان بخشی از محور شر کنونی دارن عمل میکنن و هر جایی که قتل، کشتار و ویرانی هست رژیم هاشون اونجا دست به دست هم دیگه میدن. اگر ما برگردیم به این مسئله که این درس بشود برای غربی ها، و من فکر میکنم تو هر دیداری این باید کسانی که با مقام های اروپایی دیدار میکنن بهشون یادآوری بکنن که چشم بستن بر نقض حقوق بشر در یک جای دیگر دنیا باعث میشه که همون نقض یک روزی گریبان خودتون رو در خانه بگیره. من امیدوارم که این یک درسی بشه برای اروپایی ها.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. من توبا زکیپور از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از شما تشکر می کنم.